بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث درباره اقسام جهاد، همانطور که عرض کردیم قسم اول از جهاد با ترتیبی که ما در نظر گرفتیم، قیام و جهاد برای نجات مستضعفان از زیر سیطره مستکبران. بعد از اون قسم دوم، جهاد با سلاطین و ظالمین و جباران روزگار. در این قسم عرض کردیم که تفاوتی ما بین ما اهل تسنن وجود داره. در فقه ما بر حسب آیات و روایات که عرض کردیم و عرض میکنیم، این قیام واجب است و باید انجام بگیره. اونا همطوری که با ما اهل سنت در مسئله امامت اختلاف دارن، در این مسئله با ما اختلاف دارن. ما قائلیم که قیام و جهاد در برابر ظالمین واجب هست، البته با شرایطش، با زیر نظر معصوم علیه السلام یا کسی که قائم مقام معصومه انجام بگیره. این شرط میدانید در کلیه جهاد ها این شرط هست. ما قائلیم که با این شرط واجبه، اونا قائلن به این که حرامه. قائلن در برابر هر کسی که سلطنت و حکومت میکنه قیام حرامه. این تفاوت بزرگی است ما بین فقه شیعه و فقه اهل سنت. دلیل ما همان بود که ما عرض کردیم. دلیل اونا هم آمدن روایاتی را مجعول مسلمان درست کردن برای خاطر حفظ اون موقعیت خودشان که در برابر خب بنی امیه، بنی عباس و امثال اونها قیام صورت نگیره. اونا بالاخره هم مفتیانی ساخته بودن که فتوا میداد به نفع اونها. در سه جبهه سنی ها علیه ما کار کردن. یکی تاریخ ما با تاریخ اونا خیلی فرق داره. دوم تفسیر بسیاری از آیات قرآن را به نفع مذهب خودشان تفسیر کردن. سوم احادیث مجعول زیادی دارن. بس تاریخ و تفسیر و حدیث در این سه موضوع علیه ما کار کردن. روایات فراوانی وجود داره که قیام در برابر سلاطین هر کس باشه حرامه. علامه امینی رحمت الله علیه در جلد هفتم القدیر اون روایات را ذکر کرده. بنده هم در کتاب خمس تعدادی از اونها ذکر کردم، از صحیح مسلم و امثال اونها، که ما معتقدیم همین سه ها مغرضانه نوشته شده، چون در این سه ها روایاتی هست که با مبانی ما، مبانی محکم متقن ما نمیسازه. روایات را اونجا مطالعه میکنید. دیروزم مقداری ما عرض کردیم. یک آیه ای که بسیار مهم است و میان ما و اونها محل خلاف در تفسیرش، که من درس کردن های کسی فرصت پیدا کنه یک تفسیر مقارن بنویسیم. با فقه مقارن از زمان شیخ طوسی شروع شده. شیخ طوسی خلاف رو نوشته، بعد علامه تذکره منتها، محقق معتبر، اینا فقه مقارنه. یعنی در این کتاب فقهی میگیم ما اینطور میگیم، اونا اینطور میگن، دلیل اونها دلیل ما و اثبات مزیت فقه ما بر فقه اونا حتی از طرق خودشان. این میشه فقه مقارن و لازمه که ما از اون اطلاع کامل داشته باشیم. اما تفسیر مقارن معنا داره. اگر واقعا شما همت کنید یک تفسیر بنویسید، بسیاری از آیات قرآن اونا طوری تفسیر، ما طوری تفسیر میکنیم، بگیم اونا اینطور، اینا اینطور و دلیل ما این است. مثلا طوری آیات قرآن تفسیری که ابو طالب رو مشرک معرفی میکنن، با آیات قرآن در تفاسیر امثال این فراوانه که اگر ما یک تفسیر مقارن داشته باشیم بسیار بسیار کارگشا خواهد بود در مطالعات ما. من حالا یکی از آیه برای نمونه، آیه پنج، این کارا یک فرصتی میخواد، کار جوانانه. انسان که سنش بالا رفت و افراد اون لجنه را شما پیدا کنید، ما حاضره صحبت در افراد اون لجنه است، اون را پیدا کنید. خلاصه این که سن که بالا رفت، سن بالا رفت و کار انسان زیاد شد، دیگه خیلی مشکله که بتان انسان اینجور کارهای مهم انجام بده. آیت الله عظمی آقای بروجرده علی الله مقامه خیلی به درس مرتب می آمدن، خیلی مرتب. اواخر یک روز یک مقدار دیر آمدن افرادی که اونجا بودن، شاگرد ها مثل بنده، بعضی ها به ساعت آقا آمد ساعتشون اینجور کردن، یعنی شما دیر آمدید. آقا فرمودن شما پیر نشوید هنوز تا بدانید یک جفت جوراب پوشیدن چقدر وقت لازم داره. بله آدم جوان، آدم جوان خب هر کار زود انجام میده، پیری میخواد جوراب بپوشه دستش میلرزه یه مقدار، تا این دستش میلرزه تا این اون دهنه جوراب را پیدا کنه و پاش میلرزه، قدرت کشیدن جوراب به زود بفن نداره. خود همون جوراب پوشیدن برای پیر یک کاری است، پنج شیطان طول میکشه. اینه که در سین جوانی که قدر وقت جوانی خودتون بدانید، این است که این کارها واقعا فراغتی میخواد، ولی توفیق بزرگی است کسی بتونه یک تفسیر مقارن بنویسه، حتی یک تاریخ مقارن. خیلی خوبه، تاریخ های زیاد علیه ما وجود داره، ما اگر بنویسیم اینا اینطور تاریخ نه، ما اینطور، دلیل ما اینه، دلیل اونها اینه، مدرک ما اینه، مدرک اونها اینه، خب خدمتی خواهد داد، نداریم اینجور، جاش خالیه در حوزه. حالا آقای مجاهدی که فرمودن، اون حدیث دیروز یادم افتاد که افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر، کسی که عند امام جائر بیسته یک کلمه بر اساس عدالت بگه، این افضل جهاده، در جلد صدوم بهار الانوار چاپ آخوندی، چون دو چاپ دارم، در جلد صدوم بهار الانوار کتاب جهاد امر معروف جلد صدوم بهاره، در دو جا این حدیث نقل کرده که افضل جهاد، یکی از پیغمبر صادق، یکی از امام صادق علیه السلام، افضل جهاد کلمت و عدل عند امام جائر. یک حدیثی دنبالش هست یقتل علیه، بله. خلاصه جهاد این نسخه لشکر کشی باشه، همه اعم از ایناست، هر حرکتی و هر قول و فعلی که برای اعلای کلمه اسلام باشه این جهاد. حالا ما با توفیق پروردگار امروز این آیه را داریم بحث میکنیم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. یکی از آیاتی که ما بین ما و عامه خیلی محل حرف این آیه است. این آیه، آیه 59 از سوره نساء، سوره چهارم قرآن مجید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در تفسیر برهان 30 تا خبر از اهل بیت علیهم السلام نقل کرده که مراد از اولو الامر اطیع الله معلومه، اطیع الرسول معلومه، اما اولو الامر در تفسیر برهان 30 خبر نقل کرده در این آیه که اولو الامر منظور ائمه علیهم السلامه. جلد پنجم تفسیر برهان، جلد پنج تفسیر برهان از صفحه 252 شروع میشه نقل 30 خبر که دلالت دارن بر این که مراد از اولو الامر اهل بیت علیهم السلام. خبر اول شما حالا عرض کنیم، خبر اول اینه که جابر بن عبدالله انصاری از پیغمبر صلی الله علیه و سوال کرد، وقتی پیغمبر این آیه را خواندن سوال کرد که خب یا رسول الله، اطیع الله، الله شناختیم، اطیع الرسول، رسول هم شناختیم، اما اولو الامر مراد کیه؟ پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن به این که اینطور سوال، یا رسول الله، عرفنا الله و رسوله، فمن اولو الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک؟ قال علیه السلام جواب دادن هم خلفای یا جابر و ائمه المسلمین بعدی، اولهم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ائمه 12 گانه را همه را ذکر کرده. بعد آخرش فرموده به این که اما آخری، بله، کسی است که حجت الله فی ارضه بقیته فی عباده، ابن الحسن ابن علی صلوات الله علیهم، ذاک الذی یفتح الله علی یدیه مشارق الارض و مقاربها، ذاک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه غیبة لا یثبت فیها علی القول بامامته الا من امتحن الله قلبه للایمان. قال جابر فقلت له یا رسول الله فهل لشیعته الانتفاع فی غیبته ولی الذی بعثنی بالنبوه انهم یستضیعون بنوره ینتفعون بولایته فی غیبته کانتفاع الشمس کانتفاع الناس بالشمس و این تجلاها الصحاب. یا جابر هذا من مخنون سر الله و مخزون علم الله. خب این خبر شما که ملاحظه میکنید تفسیر میکنه از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله در جواب جابر، اولو الامر را به اهل بیت علیهم السلام نقل خبر از اکمال الدین و اتمام النعمه مال صدوق رحمت الله علیه است. خب این خبر اول دوست داشته میخواییم بخوانیم چون مطالب جالبی داره. این خبر اول. خبر دوم، خبر دوم عجیبه، اونم باست محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن حکیم. تا ابن عمی عبیر را میشناسیم از چهره های معلوم و مسلم، اما محمد ابن حکیم در موجم رجال داره که این ممدوح هست، یعنی وثاقت ثابت نیست ولی ممدوح هست. جلد 16 صفحه 33 معجم رجال حدیث. ان ابی مسروق، ایه مسروق است عبدالله ابن طلحه است اما توثیق نشده. ان ابی عبدالله علیه السلام، اما خبر کافی نقل میکنه. قال قلت له انا نکلم الناس، و از سؤالش پیداست که آدم با کمالی خلاصه. از امام صادق سؤال میکنه که ما با اهل تسنن صحبت میکنیم و نحتج علیهم به قول الله تعالی اطیع الله و اطیع رسول الامر منکم. اینطور میگیم، اونا میگن نزلت فی امراء السرایا، میگن اول الامر یعنی سردشگرها، فرماندهان لشکر، امراء سرایا. نتج علیهم به قول از انما ولیکم الله، ما میگیم حضرت امیر علیه السلام و رسوله الذی یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اونا میگن نه خیر، همه مؤمنان همینطوره. نه تج علیهم به قول الله عز و جل والله اصرف علیه اذا الموت فی القربا. اونا میگن قربان و قربان مسلمی. قال فلم ادعو شیئا مما حضرنی ذکرو من هذا و شبه الا ذکرته. میگه هیچ چی فروگذار نکردم، هر چی یادم از آیات قرآن به امام صادق علیه السلام عرض کردم. بابا ما اینطور میگیم، اونا اینطور میگن. و حضرت فرمودن ازا کان ذالک، وقتی اینطور شد شما با اونا بحث کردی و هر چی شما گفتن یه چیز دیگه گفتن عجیب، فدا الان مباهله، مباهله کن با اونا. چون یک بحث است، آیا مباهله که پیغمبر صلی الله علیه و آله انجام داد این مختص به همون زمان و پیغمبر بود یا نه؟ هر کس میتواند در هر زمانی بحثی کرد و بحث پیشرفت نکرد مباهله کنه. ما استفاده میکنیم از روایات ما اینا که مختص نیست، در هر زمانی شما میتوانید که این کار را انجام بده. اگر مباحثه کردید و بحث به جایی رسید که طرف لجاجت میکنه، قبول نمیکنه، و نظارش هم زیاد اتفاق افتاده. در کتاب قصص العلماء هست که شیخ جعفر کبیر وقتی آمد به ایران در زمان فتح شاه قاجار، در اول کشف القطاع هم ذکر کرده خودش، آمده به ایران و حالا یک بحثی هم از که یک صفحه در کشف القطاع تعریف از فتح شاه. اینا مثلی در اون زمان ناچار بودن برای خاطر اینکه بتوانن قدرت پیدا کنن با سلاطین ارتباط داشته باشن. کشف القطاع هم در چند جلد الان اخیرا چاپ شده، چاپ خیلی خوبه، کتاب بسیار مهمی هم هست. صاحب جواهر شاگرد کشف القطاع است. از این سوال کردن که از صاحب جواهر که چرا شما شرایع را شرح کردی؟ می‌خواست کتاب استاد کشف القطاع را به جای جواهر، به جای شرایع شرح بکنی. خب شرایع شرح کردی، 43 جلد جواهر، این مال شرح شرایع. به جای شرایع محقق می‌خواستیم متن کشف القطاع را بعد قرار بدی، و مال استادت هم هست که نوشتی هر شب کنار قبر استادش می‌آمد و خاطره می‌خوان صاحب جواهر، اینقدر نسبت به استادش. خب شما می‌خواستی کتاب کشف القطاع را شرح کنید. ایشان گفت که من از دقت کنید، من از اوهای استادم شرح بدم عاجزم، چون کشف القطاع خیلی او زیاد داره. دلائل که میگه، میگه یا این یا این یا اون یا این با او عطف میکنه. گفت من از شرح کلمات استادم از جهت او زیاد داره عاجزم، از این جهت من رفتم شرح کردم. راست ایسا که شاهب کشف القطاع شاهی جفر کبیر آمدن به ایران، به شهرهای متعدد مسافرت کرده در ایران در زمان فتح شاه قاجار. در اون زمان هم یک شیخ محمد اخماری بود که اخباریگری ترویج میکرد. یکی از قائلهای بزرگ همین اخباریت بوده که اینا همش هم شاگردان وحید بهبهانی هستند، که وحید بهبهانی اخباری ها را کوبید و چیز کرد. اخباری نیم وقت خیلی قدرت پیدا کرده بودن، کتاب های اصول را با مقاش برمی داشتن، دستی تر نمی زدن کتاب اصول، یا با دستمال خشک، یا شاید دست رطوبت داشته باشه، یا با مقاش کتاب اصول را داشت. در طور علمای اصول این را کوبیده بودن، اگر کسی می خواست اصول را درس بگه باید بری سرداب و در را ببنده، برای چند طلبه خصوصی. اینقدر اخباری قدرت پیدا کردن، حوزه ها را گرفتن و به اندازه قدرت پیدا کردن میان مردم که خلاصه اصولیین اینطور شدن. بعدا وحید بهبهانی اینا را کوبید و بعد یه اون خب شیخ انصاری و اینطور چیزا دیگه اصول را خیلی رونق دادن آخوند خراسان. خلاصه شیخ جعفر کبیر وقتی که در این شهرهای ایران بود و اینا آمده بود، اخباری این قدرت داشتن. یه شیخ محمد اخباری بود که گفتیم این اهل نیشابور است. بالاخره این آخرش کشتنش در کازمه. این شیخ محمد اسباری تبلیغ بکرد مردم را شیخ جعفر گفت خوب به مواسه کنید. حاضر شده شیخ جعفر را محکوم کرد ولی مجاب نمیشد، لجاجت بخار میداد. شیخ جعفر گفت که خیلی خوب، اعلان کنید فردا در یک بیابان تهران با هم مباهله کنید. اونجا بریم مبارک خدا میخوایم هر کس که باطله خداوند بهش مرگ بده بمیره. خیلی خوب، هر دون جوزه تهران خبر کردن مردم. اون روز قوقا بود که مردم تهران همشون در خارج تهران در یک بیابان وسیع جمع شده بودن منتظر آمدن شیخ جعفر و شیخ محمد اسفاری برای مباهله بودن. شیخ جعفر آمد، حضور گرفت، دو رکعت نماز خواند و ایستاد. شیخ محمد اسفاری نیامد، از ترس نیامد مرد. خب بالاخره محضر مباهله کراران اتفاق افتاد. اینجا امام صادق علیه السلام به ایشان که اینطور میگه، میگه وقتی که اینجور شد و رسیدی به جایی که طرف حرفشون رو قبول نکرد، مباهله دعوت کن مباهله، فرد اومد مباهله. قلت کیف است نه، مباهله چطور؟ قال اصلح نفسک، اولا بایستی که خب کسی که مباهله کنه باید اونقدر اطمینان داشته باشه که درگاه پروردگار خداوند اونقدر عنایت داره که این را بالاخره به حق کمک خواهد کرد و این آدم را شرمنده نخواهد کرد و مغلوب نخواهد کرد دیگه. باید اینطور باشه، با خدای خودت اینقدر اینقدر با خودت کار را صاف کرده باشی. صوم وقت تسل، روزه بگیری و قصد کن و ابرز انت و هول الجبان، تو برو به صحرا، اونم بیا به صحرا، جبان به صحرا. آمد که از طرف به صحرا قطع شب بکن اصابه که منید کلیمنا، انگوشتای خود را از دست راست در انگوشتای اون قفل میکنه جمیزه. بعد اینطور بگه اللهم، اینجا دعا هست و مطالعه میکنید خلاصه. این دعا را چند سطر اینو میخوانید، این را که خواندید میگه پروردگارا هر کس که باطل الان هلاکتش را به وجود بیار. حضرت فرمودن که این کار را اگر بکنی اون وقت حق ثابت میشه. و این راوی میگه ابی مسروق، یه فوالله ما وجدت خلقا یجیبون الی. بعد از اینکه امام صادق علیه السلام یاد داد، یک نفر حاضر نشد با من به میدان مباهله قدم بگذاره. ما در این باب که سی تا روایت هست، این هم خبر بود خواندیم، این در کافی هم هست، در کافی جلد دوم صفحه 372، جلد دوی اصول کافی صفحه 372. یک خبر دیگرم این اخبار چون مهم است مضمونشان میخوانیم. بله خب، خبر دیگه این است که باز از کافی نقل کرده تفسیر برهان. شافی هم سندش صحیحه، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس. خب دو تا نسبه سنده که پیوند بخورم، کلینی از علی ابن ابراهیم، اونم محمد ابن عیسی، عبیده یقتینی، اونم عن یونس ابن عبدالرحمن. استاد دیگر کلینی علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد، بالاخره میرسه به یونس و ابن مسکان، دارن صحیح، عن ابی بصیر. اما ناقل اصلی ابی بصیر راوی است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول لازم اطیع الله و اطیع رسول الله امر منکم. خب قال نزلت فی علی ابن ابی طالب بر حسن و حسین علیه السلام. حضرت فرمودن که این درباره ائمه است. قلت له علی دقت، قلت له ان الناس یقولون فما له لم یسم علیا و اهل بیته فی کتابه. مردم میگن خب اگر خلافت اینطور که شما میگید، چرا در قرآن اسم علی نیست، اسم حسن نیست، اسم حسین نیست؟ ان الناس یقولون فما له، چرا خداوند لم یسم علیا و اهل بیته فی کتابه؟ فقال، امام صادق میگه فقال قولوا لهم نظرت الصلاة ولم يسم الله ثلاثا اولا اربعا. خب گفته اقیم الصلاة، خدا گفته یه نگفت سرعه که تایی بخوان چرده کرد بخوان صبح اینطور، زور اینطور، عصر اینطور، مغرب اینطور نمیشد. رسول الله فسر ازاد نظرت علیه زکات آت و زکات قلن نسم بله هم من کل اربعین این درهمان درهمان. دیگه نگفتی که زکات از چی بدید و چقدر بدید. این رسول الله فسر ازاده نظر الحج گفته به این که الان ناس حجر بکتی بلن میگول توف و اسبوغ ان نگفته هفته به تواف بکنید حتی که رسول الله فسر ازاده. خب اینجا اینا که گفتید اینم بگید گفت اطیع الله و اطیع الرسول الامر منکم با پیغمبر تفصیل داده درباره علی و حسن و حسین گفته داره قدیر خون پیغمبر از امیر نصف کرده بعد چی نمیتونه چی گفته از حب الله انکم رئیس اهل البیت و اهل بیت تأکید اینطور بیان کرده بنابراین اگر کسی گفت در قرآن نیست و قرآن کلیات گفته بعد گفته ما انتقان الهوا این هو الا وحی روحا پیغمبر صورت نواری تفسیر کرده مسئله نداره. خب خلاصه 30 خبر در تفسیر برهان نقل کرده. جالب اینه که علامه امین در کتاب القدیر، حالا نه طریق ما فقط، در کتاب القدیر علامه امینی در جلد اول صفحه 165 یک مناشده ذکر کرده. مناشده اینه که حضرت امین علیه السلام با حضاری که بودن انشدکم الله انشدکم الله قسم میداد اونها را قسم میداد اونها را و فضائل خود را بیان میکرده که شما بودید پیغمبر چی این گفته چی این گفته چی این گفته اینطوری بود. این مناشد است. علامه امینی رحمت الله علیه در جلد اول صفحه 165 مناشد حضرت امیر را ذکر کرده. وقت در ضمن همون این آیه را داره از حضار سوال میکنه از جمله اطیع الله و اطیع رسول امر منکم آیا شما شنیدید که پیغمبر این را تفسیر کرد به من و اهل بیت تبرک. خب از طریق ما مطلب خیلی روشنه. حالا بعدم بگم صافی و تبیان مجموع بیان چی میگن، اما اهل تسنن فخر رازی تفسیر فخر رازی 30 جلده بهش تفسیر کبیر میگن. تفسیر طبری این هم 30 جلده این از تفسیرهای بزرگ اهل سننه. فخر رازی تفسیر کبیر بهش میگن. تفسیر فخر رازی در تفسیر همین آیه تفسیر طبری الجامع احکام قرآن مال قرطبیه در 12 جلد تفسیر المنار اینا تفاسیر معروف عام است. اینا هیچ کنم یک از اینا به ائمه تفسیر نمی کنه. اقوال کنار میکنه میگه یک قول عمراء و سرایا فرماندهان لشکر، یک قول السلاطین، یک قول العلماء اینطور. خلاصه اولوالامر اونا اینطور تفسیر میکنن به اهل بیت تفسیر نمی کنن. با اینکه ما گفتیم اینو مدرک داریم تفسیر نمیکنن. حتی علامه امینی در القدیر از کتاب خود اونا نقل میکنه، چون میدونه القدیر طبق کتاب اونا نوشته شده دیگه، از کتاب اونا نقل میکنه به اینکه اول الامر اهل بیتم، ولی اونا قبول نمیکنن. منتها اینا حرفاشان با هم فرق داره. فخر رازی میگه به اینکه دقت کنید میگه اطیع الله، خب دیگه معلومه مطلق اطیع الله و اطیع الرسول معلومات کنید خودشش و اول الامر منکم این مطلقه، یعنی هر چه اول الامر گفتن شما اطاعت کنید. باید میگه معصوم باشن چون برای خاطر اینکه خداوند نمیشه مطلق امر کنه نسبت به کسانی که گاهی گناه میکنن یا امر میکنه به چی خلاف شرعی، بس بایستی استفاده از این آیه اولوالامری که خداوند را مقارن رسول قرار داده، مقارن الله قرار داده، اطاعت اونها که مطلقا لازمه اطاعت اولوالامر هم باید مطلقا لازم باشه دیگه، چون قید نداره که، وقت این باید معصوم باشه. این حرف اعتراف میکنه فخر رازی. اما حالا که معصوم باشه کیه بگیم؟ بس مراد کیه؟ اهل بیت که نمیگه، یه مراد همه امته. اگر امت اسلامی اجماع کردن همه بر یک مطلبی لا تشتم امت علال خطا کنه دارن، بنابراین این مربوط اینه که اهل حل و عقد، اهل حل و عقد جناب، اهل حل و عقد رو میگن کسانی که خلیفه درست میکردن، عقد امامت برای کسی و امامت که امامش که امام نمیشه. بله آقای امینی یک مرتبه داره در همون جلد هفتم میگه اقرأ وضحک، بخوانید و بخندید. این عجیبه ها، میگه بخوانید و بخندید. علامه امینی استدلال میکنه برای امامت به اینکه امام باید معصوم باشه. ما معتقدیم، ما شیعه اینطور معتقدیم، چون برای که معصوم نباشه مردم رو اگر بخواد یک حکمی بگه، امری بکنه، خطا باشه، دروغ باشه، مردم به خطا میفتن. بس باید کسی که اطاعتش واجب باید معصوم باشه. وقت علامه امینی میگه که اونا آمدن گفتن نه لازم نیست معصوم باشه، چون ابوبکر خلیفه شد و معصوم نبود، عمر خلیفه شد و معصوم نبود. میگه اینو بخونید و بخندید. ما میگیم به این که امام باید معصوم باشه، بس ابوبکر خلیفه نیست. اونا میگن نه خیر، امام لازم نیست معصوم باشه، ابوبکر خلیفه است و معصوم نبود. خب این چه جور حرفیه؟ شهر که ایشان میگه اقرأ وضحک، یعنی بخواهید ما بگیم امام باید معصوم باشه، بس اونها خلیفه نیستن، خلیفه علی ابن ابی طالب. اونا میگن خیلی لازم نیست امام معصوم باشه، چون ابوبکر خلیفه شد معصوم نبود، عثمان خلیفه شد معصوم نبود. دست کنم میشه بیان که اثبات شرط نیست. اینجور حرف بزنن با ما. من خلاص این تفسیر بخر نازی بعد از اینکه میگه معصوم باید باشه، میگه امت معتبره. بله طبری هم همینطور میگه. و چند تا قول لغل میکنن اینها. یکی بعد از اینکه چند قول لغل میکنن امراء السلاطین، میبقیش امراء السرایا باشن یا سلاطین باشن، علما باشن، اینطور میگن. این فخر رازی و طبری و جامع لحکم قرآن قرطبی و المنار، اما ما تفسیر صافی، المیزان، تبیان، مجموع البیان، اینا همشون روایاتی که خواندیم نقل میکنن اولی الامر ائمه معصومین علیهم السلام. این حالا تا اینجا، بقیه انشاءالله بعدا رزقین کنم.